أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 117 سطر أول. ومعنى الفطرة أن يتبهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفته وهو بالغ عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة لكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الخيالات ثم يعرض منها على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما يوجب الفطرة. بس به اینجا منجر شد که وهمیات ولو وهمیات باطل هم بوده باشند اینها در ابتدای امر خیلی شبیه به اولیاتند و دلیلش عبارت از این است که وقتی ما مراجعه به فطرت می کنیم فطرت همون شهادتی را که نسبت به اولیات دارد نسبت به وهمیات هم دارد. حالا میخواد بگه منظور از فطرت چیه؟ این که بگیم فطرت شهادت میده و اولیات و نسبت به وهمیات هم همون شهادتی را میدهد که نسبت به اولیات میدهد و همون اعتقادی را نسبت به وهمیات دارد که نسبت به اولیات دارد، این فطرت منظور کدوم فطرته؟ این فطرت منظور فطرت اولیه است نه فطرت ثانویه. توضیح مطلب این که انسان یه فطرت اولیه داره یه فطرت ثانویه داره. فطرت اولیهش را اگر بخواد تصور کنه باید اینطور تصور کنیم که هیچ چیزی اعم از اعتقادات مذهبی، آرای اشخاص دیگر، آرای افراد دیگر، سیاستها، جامعه، هیچ کدام از اینها در او تأثیر نداشته باشند و او بخواهد حکمی بکند، این می شود حکمی که مقتضای فطرت اولیه است. فطرت ثانویه عبارت از این است که چیزی را که در واقع میخواهد حکم به اون بکند تحت تأثیر سیاستی، مذهبی، آرای افراد و امثال اینها بوده باشد، این در واقع میشود چیزی که فطرت اگر به اون حکم بکند اون دیگه بر اساس فطرت اولیه نیست، بر اساس فطرت ثانویه است. اینجا که میگیم شهادت میدهد فطرت به این وهمیات مثل شهادتش به اولیات، این مراد از این فطرت فطرت اولیه است. ایشون برای که فطرت اولیه رو در واقع بیان بکند میگوید مراد از فطرت عبارت از این است که انسان خودش را اینطور در نظر بگیره که دفعتن در دنیا حاصل شده، یعنی موجود شده، عاقل و بالغ هم هست، یعنی به حدی هست که میتونه حکم بکند. چون ما الان که موجود میشیم خب عاقل و بالغ نیستیم دیگه، کودکیم دیگه، به نظر صدرائینا حتی اون عقل اولیه هم نداریم، این تازه حیوان بالفعلی و انسان بالقوه. به هر حال این شخص اینطوری خودشو تصور نکنه، بلکه خودشو اینطور در نظر بگیره که دفعتا واحده در دنیا محقق شده، بالغ و عاقلم هست، منتها هنوز هیچ رأیی و آرایی را از افراد نشنیده، اعتقاد به هیچ مذهبی نداره، با هیچ امتی نشست برخاست نکرده، هیچ سیاستی را هم نمیشناسه، یعنی تابع هیچ سیاست و گروهی نیست. این چنین موجودی، این چنین انسانی، این فقط محسوسات رو مشاهده کرده، غیر از محسوسات چیزی ندیده. اینجا اگر وقتی که یکی از این محسوسات به صورت یه حکم به ذهنش آمد، اگر تونست شک کند در اون، این جزء فطریات حساب نمیشه. اگر نتوانست شک بکند، اینجا میگیم فطرتش حکم به اون میکنه. این چنین فطرتی مورد نظر ماست. این که میگیم فطرت شهادت میده یا حکم میکنه، این چنین فطرتی. خب ایشون میفرماید این چنین فطرتی در مورد وهمیات همون حکمی را میکند که در مورد عقلیات میکند. این چنین فطرتی اگر کل براش معنا بشه، دقت کنید، کل براش معنا بشه، جزء و اعظم هم براش معنا بشه، بعد بگیم الکل اعظم من الجزء، به این اعتقاد پیدا میکنه و شهادت میده. همین فطرت چون با محسوسات سر کار داشته، شهادت به اینم میده که دو تا جسم در مکان واحد جمع نمیشه. همین فطرت اگر براش توضیح بدیم که کل این عالم موجود است، بعد معنای خلأ و ملأ را هم براش توضیح بدیم، بعد بپرسیم که به نظرت این عالمی که ماده هست چگونه است، این خواهد گفت که این عالم یا این است که باید ملع باشد تا بی نهایت، یا اگر بی نهایت نیست باید یه جای تموم بشه و بعد از اون خلع باشد. و شک که در این مطلب نمی کند، منتها این حکمش حکمیست که در واقع قوه واهمش داره آورده و فطرتش داره به اون شهادت میده. در واقع حاکمی در اینجا قوه واهمه است و فطرت شهادت میده که این حکم قوه واهمه درسته و هیچ شکی در اون نمیکنه. همونطوری که حاکمی در این که الکل اعظم من الجزء عقله و فطرت شهادت میده که این حکم عقل صحیحه و هیچ شکی در اون نمیکنه. بر همین اساس دقت کنید این فطرت به این معنا که معنا کردیم ها، ایشون میفرماید معلوم میشود که اینطور نیست که هر چیزی را که فطرت انسان به اون شهادت بدهد حتما صادق بوده باشد. بلکه باید دید حاکم در چنین فطرتی چیه. آیا حاکم قوه وهم در چنین فطرتی یا حاکم قوه عقله؟ اگر حاکم قوه عقل بوده باشد این فطرت شهادتش حتما صحیحه و هیچ مشکلی نخواهد داشت. کدوم قوه عقل؟ دقت کنید، خود قوه عقل، نه قوه عقلی که تابع وهم شده باشه. قوه عقل خودش اگر حاکم در این قضایا قوه عاقله بوده باشد، فطرت این قوه شهادتی که بدهد مسلماً صادق است. چرا؟ چون عقل اگر از تحت تأثیر قرار گرفتن آرا و اعتقادات و سیاست و اینها مسون بماند و بتواند خودش را حفظ بکند از اونها، پیامبر درونه و ممکن نیست که خطا بکنه. به حرف خلاف واقعی بزنه. این فطرت الله التي فطر الناس عليها اینجاست. اما اگر حاکم وهم بوده باشد و فطرت بخواد بر اساس قوه واهمه حکم بکند، اینجا ممکن است که شهادتی که فطرت میدهد مطابق و واقع باشد و صادق باشد. ممکن است که شهادتی که فطرت میدهد مطابق و واقع نباشه و کاذب باشه. حالا کجا شهادتش مطابق و واقع هست و صادق هست؟ اونجایی که اون حکم وهم در مورد محسوسات بوده باشد. در اونجا اگر حکمی داد، دقت کنید، اگر حکمی داد به شرط اینکه، یه نکته دیگر هم بدم، به شرط اینکه اون محسوس حسی که اون محسوسات را ادراک کرده سالم باشه ها، اون حس معیوبی نباشه. در اینجا اگر و در محسوسات حکمی کرد، حکمش مطابق با واقع است و شهادتی هم که فطرت میدهد شهادت صادقی است. اما اگر که وهم در مورد امور غیر حسی حکمی بکند، چون احکامش در مورد امور غیر حسی بسان حکمش در امور حسی هست، به خاطر اینکه گفتیم قوه و لا یتصور فیها خلاف محسوسات، قبلا بیان کردیم، لذا احکامش مبتنی بر محسوسات هست، لذا در مورد اونها اگر بخواهد حکم بکند، حکمی که خواهد کرد خلاف واقع خواهد بود. و همچنین حکمش در مورد محمولاتی که اون محمولات هم در محسوسات وجود دارد و هم در مورد غیر محسوسات، در اونجا هم اگر حکمی بکند عقل، اگر حکمی بکند وهم، چون این حکم را بر اساس اون چه که در محسوسات هست ادراک کرده، در حالی که حکمی که وجود دارد اهم از محسوس و غیر محسوس هست، اینجا نیز حکمش کاذب خواهد بود. پس بنابراین در یک جا وهمیات ما وهمیات صادقه است، اون عبارت از جایی است که موضوع ما محسوسات بوده باشد، محمول ما هم امری است که مختص به محسوسات بوده باشد. مثل این که بگیم الجسمان لا یتحققا فی مکان واحد، که خب تحقق در مکان واحد، مکان داشتن، اینها مخصوص جسم هست، حکم مخصوص جسمه، موضوع هم جسم است، اینجا حکمش صادقه. در دو جا حکمش کاذبه، یکی در مبادی محسوسات، مبادی محسوسات یعنی علل محسوسات، یعنی اموری که خودشون محسوس نیستند اما در تحقق محسوسات دخالت دارند، اهم از مبادی فاعلی یا غیر فاعلی، یعنی اهم از علل فاعلی و غیر فاعلی. علل فاعلی محسوسات عقل و خداوند تبارک و تعالی، اینها هستن، متا عقل اینها علت در واقع بلا واسطه، حالا گفتن باری خداوند متعال علت مل واسطه است، یعنی خداوند به وسیله عقل محسوسات ایجاد میکنه. اینا رو در بحث الهیات و طبیعت اینها نظر آقایون اینه که خداوند اون اینا که ابتدا ایجاد میکنه عقل اوله که ازش تعبیر کنیم به صادر اول، بعد به وسیله او عقل ثانی و فلک اول و ها کذا اجسام اینها رو ایجاد میکنه، محسوسات رو ایجاد میکنه، ازا علل فاعلی میشن اینا. یا علل غیر فاعلی مثل علت مادی یعنی هیولا، صورت یا حتی غایت، اینها که مبادی محسوسات هستند، اگر در مورد اینها حکمی بکند، چون گفتیم حکمش بر اساس محسوسات، به خاطر اینکه در وهم چیزی غیر از محسوسات قابل تصور نیست، در حالی که اینها غیر محسوس هستند و حکم محسوسات با غیر محسوسات فرق داره، اما او همون حکمی رو که در مورد محسوسات داره در مورد اینها هم میخواد انجام بدهد، لذا حکمش حکم باطلی خواهد بود. مثل این که بخواهد بگوید تمام موجودات فی جهتن هستند، که این حکم رو در مورد مبادی محسوسات هم بخواد تسری بده، در اونجا هم خواهد گفت که مبادی محسوسات هم باید فی جهتن بوده باشه. این مورد اول. جای دوم جایی است که، پس جای اولی باید شد جایی که موضوع ما مبادی محسوسات بوده باشد، حکمی باشد که مربوط به محسوس نیست، مربوط به غیر محسوسه، اینجا مسلمه کاذب خواهد بود. مثلا نبودن فی مکان یا نبودن فی جهت خاص، این مربوط به غیر محسوساته، اما وقتی او بخواد حکم بکند میگه که تو میگه کل موجود فاب فی جهتن، در مورد غیر محسوسات هم این مورد اغول هم میگه الاغول فی جهت، میگه الله تبارک و تعالی فی جهت، از صورت فی جهت. جای دوم عبارت از این هست که موضوع ما ام از محسوسات و غیر محسوسات بوده باشه و او بخواد حکمی را که هم در محسوسات است هم در غیر محسوسات است، این را پیاده بکنه. پس بخواد اگر در مورد اموری که هم از محسوسات و احکامی که هم از محسوسات و غیر محسوسات هست، یعنی هم در محسوسات به کار میره هم در مورد غیر محسوسات به کار میره، مثل وحدت، کثرت، ما این محمود رو هم بر محسوسات میاریم هم در مورد غیر محسوسات، در مورد محسوسات مثلا فرض کنید میگیم که الشمس و واحدتون، شمس یکی بیشتر نیست، در مورد خداوند تبارک و تعالی میگیم که الله تبارک و تعالی واحدتون، البته وحدت وحدت حقی حقیقیه است نه وحدت عددیه، یا در مورد عقل اول میگیم عقل الاول یا از صادر الاول واحدتون، کثرت همینطور، در مورد محسوسات میگیم که الانسان متکثر بالافراد، در مورد عقل میگیم العقل متکثر بالافراد، البته در صورتی که عقل نوع واحدی بدانیم که افراد متعددی داره، تناهی متناهی بودن، که در مورد محسوسات جسم متناهیه، زید مثلا متناهیه، این درخت متناهیه، عقل اول هم متناهیه، عقل ثانی هم متناهیه، چون اینا وجودشون نامتناهی که نیست، متناهی دیگه، تنها وجود غیر متناهی خداوند تبارک و تعالی است. علت و معلول بودن، هم در محسوسات معلولن هم علت، مثلا آتش علت است برای احراق و در این حال همین آتش معلول هلالی هم هست، در مورد غیر محسوسات هم همونطور، عقل اول علت است برای عقل ثانی و در این حال خودش معلول واجب تبارک و تعالی است. لذا عقل اول علتون، همه عقل اول معلول. اینجا هم اگر بخواد حکم بکند، حکمش در واقع کاذب خواهد بود. لذا چون در مثلا عالم ماده میبینی که شیء واحدی میتواند علت برای اشیای متعددی بوده باشد، میبینی مثلا آتش علت نور است، علت روشنایی است، فکر میکنه در بسیط الحقیقه هم همینطوره، اونم علت برای اشیای متعدد میتواند باشد. و میگه خدا میتونه علت باشد برای همه اشیا، نه به صورت طولی ها، در عرض هم دیگه. یعنی خداوند بدون واسطه جسم را میافریند، بدون واسطه عقل را هم میافریند. عقل را که حالا اگه وجودش قبول بکنه، چون وجودی هم که برای عقل میبینه و در واقع به وجود محسوسی میبینه، تو عقل را هم فی جهتن میبینه. و توجهی به این نداره که اگر خداوند متعال بخواد این متکثرات را بدون واسطه بیافریند، باید جهات متکثره در او وجود داشته باشه. باید علیتش نسبت به زید بالقوه باشه، بعدا بالفعل بشه. توجه به این مطالب نداره که لازم میاد واجب تبارک و تعالی جهت قوه درش وجود داشته باشه، جهات متکثره درش وجود داشته باشه. خب بعدشون مطلب رو بیان میکنه که قبلا جلسه قبل توضیح دادم. بر اساس همین حرفایی که زدیم، گاهی از اوقات عقل وقتی شروع میکنه به مقدمه چینی کردن، وهم باش همراه میشه، مقدمات عقل رو قبول میکنه. ولی وقتی که عقل برسد به یک نتیجه‌ای که فطرتی که به وهمیات شهادت میداد بهش میگیم حالا شهادت بده، میگه من شهادت نمیدم، قبول نمیکنه. خب از اینجا میفهمیم که این فطرت یه فطرت فاسده. دلیلش هم عبارت از این است که این فطرت قوه‌ایست که به نحوی سرشته شده، به نحوی خلق شده است که لا یتصور شیئا الا علی نحو محسوس. پس بنابراین فطرت وهم و شهادت وهم، شهادتی که فطرت میده در قوه واهمه، اگر در مورد محسوسات یا در مورد خواصی باشد که برای محسوسات است، من حیثوی محسوستون، نه من حیثوی موجودتون، مثلا من حیثوی محسوستون. اینجا اشکال نداره و احکام صادقه و عقل هم احکامش رو امضا میکنه. بعدشو میفرماید بلکه در اینجا حکم رو عقل میکنه و این وحی آلت برای عقل است که بتواند حکم میکند. این که میگیم کل جسمین لا یجتمعان فی مکان واحد، این حکم عقله، چون این حکم کلی که الجسمان لا یجتمعان فی مکان واحد، این را که وهم نمیتواند ادراک بکنه، چون وهم که ادراک کلی نمیکنه، ادراک جزئی میکنه. حکم کلی که میگیم الجسمان لا یجتمعان فی مکان واحد، این حکم کلی کار عقله، منتها عقل به معنی وهم. همون طوری که در محسوسات قبلا گفتیم دیگه، اینکه کل نار حارتون، این حکم عقله اما به معونه حسه، با استفاده از حسه. اینطور نیست که این حکم حکم حس باشد، حس که فقط جزئی را ادراک میکنه. حس حرارت حاضح نار، حرارت حاضح نار را حس میکنه. وقتی شما دستت گرفتی روی این آتش، تا زمانی که حرارت داره به این دست شما میخورد، احساس وجود دارد، حس شما هم داره کار میکنه، حس شما هم اون لامستون میگه آتش حار، این آتش حار است. دست تو که برداشتی احساس تمام است، دیگه حس هم هیچ حکمی نمیکنه. اما گفتیم این محسوسات متکرر میشه و بعد یک حکم کلی عقل میده که کل نارن حارتون. اینجا هم همینطوره، وهم که حکم کلی نمیده، وهم میبینه این دوتا جسم و مکان واحد جمع نمیتونن بشن. جسم الف ها میبینه، مثلا زید ها میبینه، امر ها میبینه، میبینه این دوتا نمیتونن تو مکان واحد، یا باید امر تو این مکان بوده باشد یا زید، دوتاشون تو مکان واحد در آن واحد در این مکان نمیتونن باشن. یا زید را میبیند، میبینه زید در آن واحد نمیتونه در دوتا مکان بوده باشه، یعنی جزئی را میبینه، کلی را او نمیتونه ببینه و حکم بکنه. حکم کلی مال عقله. پس شهادتی که فطرت وهم میدهد در مورد محسوسات یا در خواصی که برای محسوسات است، من حیثوی محسوساتون، این شهاداتش شهادتی صادق، عقل همون را امضا میکنه. بلکه گفتیم اصلا در اینجا حاکم خود عقل هست و وهم به عنوان آلت برای عقل عمل میکنه. اما شهادتی که قوی وهم در اموری میدهد که محسوس نیست، یا در اموری که اون امور ثابت است برای عام از محسوسات و غیر محسوسات، اینجا شهادتی که میده بر اساس همون شهادتی است که در محسوسات میده، و چون جای شهادت او نیست، لذا حکمی که میکند حکم کاذبه. که ازش تعبیر میکنیم به این وهمیات رو میگه وهمیات صرفه. لذا میگن وهمیات صرفه در امور غیر محسوس است یا در اموری که عام از محسوسات و غیر محسوساته. ایشون این حرف رو هم در اینجا میزنه هم در اشارات داره. دلسته قبل هم نمیدونم آدرس بحث وهمیات رو خدمتون عرض کردم یا نه. آدرس بحث وهمیات در اشارات جلد اول صفحه 221، در جوهر و نظیر صفحه 269 و در اساس صفحه 346 اونجا بیان شده است. حال تطبیق بکنیم، تقریبا کل بحث رو گفتم دیگه. تطبیق بود به معنای فطرت، معنای فطرت ان یتوهم الانسان، و این است که توهم کند انسان خودش را، در نظر بگیرد خودش را که حصل فی دنیا، موجود شده در دنیا دفعتن و هو بالغون عاقلون، بالغ و عاقل هم هست، خودشو اینطور در نظر بگیره. لکنه لم یسمع، کتاب داره ولم یسمع، واب نداره، هیچ کدوم از نسخه ها هم که نگاه کردم واب نداشت. سه تا نسخه ای که پیش بنده است هیچ کدوم واب نداره. لکنه لم یسمع رأیان، لکن رأی را نمیشنود، نشنیده، ولم یعتقد مذهبن، به هیچ مذهبی هم معتقد نشده، ولم یعاشر امتن، هیچ معاشرت و هیچ امتی ندارد، ولم یعرف سیاستن، هیچ سیاستی را هم نشناخته، یعنی هیچ چیز تأثیری در این فطرت نگذاشته. لکنه شاهد المحسوسات، منتها این انسان فقط محسوسات را مشاهده کرده و اخذ منها الخیالات، بعد از این محسوسات صوری را اخذ کرده. ثم یعرض منها علی ذهنی، البته این داره یعرض منها، ثم یعرض منها، سپس عارض می شود، یعنی بله عارض می کند این انسان، یا عرضه می دارد انسان، این انسان از این خیالات بر ذهنش شیئی را، یعنی بخشی را. یه بار دیگه از اول میگه لکن نه، او شاهدت محسوسات، محسوسات رو مشاهده میکنه. مثلا یکی از محسوساتی رو که مشاهده میکنه و حس میکنه این که دو تا جسم با همدیگه تو مکان واحد نمیگنجن، این حسه دیگه، با بصرش داره میبینه که دو تا جسم زیر هم نمیشه توی مکان واحد، یا دو تا جسم در وقت واحد در دو تا مکان نمیتونه باشن، این معنا رو این داره ابتدا حس میکنه، بعد از این صورت میگیره، اخذ منها الخیالات یعنی صورت، صورتی میگیره میاره تو ذهنش. بعد بعضی از اینا که تو ذهنش آورده به ذهنش عرضه میکنه، بعد فکر میکنه که آیا این شک بردار یا شک بردار نیست. فین امکنه او از شک، اگر براش ممکن شد شک، مثلا تونست بگه نه این شاید اینطور نباشه که دو تا جسم با هم دیگه تو مکان واحد جمع نشن، شاید جمع بشن، اگر اینطور بود لا تشهدوبه فطرت، فلفطرت و لا تشهدوبه فطرت به اون شهادت نمیدیم. و این لم یمکن هو، اگر برای شک ممکن نشد، فهوه، پس اون چیز چیزیست که یوجب الفطرت، واجب میکند اون را فطرت، یعنی فطرت وهم به اون شهادت میده و به اون اعتقاد پیدا میکنه. پس بنابراین احکام محسوسی را از محسوسات میگیره در واقع، بعد اینا رو به ذهن خودش بعضیش رو عرضه میکنه، تک تک اینا رو توی تک تک اینا رو عرضه میکنه، هر کدوم رو که تونست در اونها شک بکنه، بگه شاید درسته شاید غلط، فطرت به اون شهادت نمیده. هر کدوم رو نتوانست، فطرت به اون شهادت میده. ولیسه کل ما توجبه فطرت الانسان به صادقه، این طور نیست که هر چیزی را که فطرت انسان واجب بکنه و شک درش نداشته باشد صادق بوده باشد، بل کثیر منها کاذبون، بسیاری از اونها کاذب. انما الصادق فطرت القوت التي تسمى عقلا، همان اون چیزی صادق است، صادق از اون فطرت، فطرت قوی آنچنانی است که نامیده شود عقل، یعنی مقتضای فطرت قوی آنچنانی است که عقل نامیده میشه. یعنی هر چی را که فطرت عقلانی انسان، اینطور بگید فطرت عقلانی انسان به اون شهادت داد یا فطرت قوی عقلی انسان به اون شهادت داد، این میشه صادق. و اما فطرت الوهم لذا اون چیز میشه صادق، یعنی مطابق با واقع، و این فطرت فطرت صادقی است، یعنی حکمش مطابق با واقع است. میگه صادق رو بس به خود فطرت قرار دادیم، انما صادق فطرت القوه، یعنی صادق اون شهادت، در واقع اونی که شهادت صادق میده کدوم فطرت قوه عاقل است که شهادت، شهادت صادق، اونی که در شهادت صادق به عبارت دیگه فطرت قوی عاقل است. اما فطرت قوی واهمه بل جمله فروب اما کاذبه، نه فل جمله کاذب بوده باشه، بل جمله یعنی در بعضی از موارد چه بسا کاذبه. و اینما یکونو، خب کجا کاذبه؟ به این است جز این است که می باشد این کذب فطرت واهمه در امور آنچنانی که محسوست و ذات نیست، اصلا ذاتش محسوس نیست، بلکه مبادی برای محسوسات مثل حیولا و صورت که اولی علت مادی برای محسوسات، دومی علت سوری است، بلی العقل و الباری که علت فاعلی است. اوهیه یا در اموری که اون امور اهم است از محسوسات، یعنی اموری است که هم برای محسوسات هست هم برای غیر محسوسات، مثل وحدت، کثرت، تناهی، علت، معلول و معش به ذلک، پس همان عقل لما کانه، هنگامی که شروع میکند از مقدماتی که یساعد علیه الوهم، که مساعدت میکند بر اون مقدمات وهم، ولا یتناقض فی شیء منها، و متناقض نیست در شیء از اون مقدمات، یعنی با عقل همراهی میکنه، ولا ینازع و منازعه نمیکنه با عقل، دعوا نمیکنه با عقل در شیء از اونها، ثم سپس هنگامی که منتهی میشود عقل به نتایجی که این نتایج ضدیت دارد با مقتضای فطرت وهم، اخذ الوهم و حین اذن فی الامتناع، اینجا وهم در این هنگام شروع میکنه در این که امتناع میکنه از این که بخواد تسلیم بشود در مقابل حقی که لازم آمده است از اون مقدمات و لازمی اون مقدمات بود، این نتیجه، نتیجه که نتیجه حقی است و لازمه و مقدماتی است که صادق بوده و وهم هم خود مقدمات قبول داشته، خب باید نتیجه هم قبول کنه، اما چون نتیجه مخالف اون چیزی است که بهش اعتقاد داره پاشا پس میکشه. فعلم، پس فهمیدی میشود که این فطرت، فطرت فاسده است. و ان السبب فیها، و سبب فیها، اگر گفتیم سبب یعنی در این فطرت فاسده، این که چی چیزی سبب میشود که فطرت، فطرت فاسده باشد، یا سبب فی، فیه داریم یعنی سبب در این که این فطرت امتناع میکند، این است که انهازهی جبلت و قوت، این فطرت جبله و سرشت قوی است که لا یتصور شیئا الا على نحو المحسوس. این خلقت، خلقت قوی است که نمیتونه تصور بکند شیئا را مگر به صورت محسوس. بعد مثال میزنه این مطلب که گفتیم که وهم با عقل مساعدت میکنه، بعد به نتیجه که میرسه خلاف حکم عقل و نتیجه میگیره، این چنین جایی ما میگیم که فطرت فاسد هست و فطرت کاذبه، مثل این که مساعدت میکند وهم عقل را در جمیع مقدمات آنچنانی که نتیجه میدهد که بعضی از موجودات موجوداتی هستند که لیس له وضع ولا هو فی مکان، که وضع ندارد مکانم ندارد. گفتیم مثلا به صورت قیاس استثنایی براش میگیم که اگر همه موجودات دارای وضع و مکان بوده باشند، پس خود تو، یعنی خود توی قوه واهمم دارای وضع و مکان هستی. اینو میپذیره چون خودش گفته همه موجودات دارای وضع و مکان هستی. میگیم خودت هم موجودی یا موجود نیستی؟ خب نمیتونی وجود خودش رو انکار بکنه دیگه. میگه بله منم موجودم. میگه پس تو هم طبق حرف خودت که میگه هر موجودی دارای مکان و وضع است، باید دارای مکان و وضع باشی. بعد میگیم لکن نه طالب باطلون، بهش میگیم خب حالا مکانت کجاست، وضعت کجاست؟ نمیتونه وضعی برای خودش پیدا کنه، مکانی پیدا کنه. میگیم لکن نه طالب باطلون، پس اینکه قوه واهمه دارای وضع و مکان باشد این باطله، این درست نیست. خب اینم قبول میکنه چون هرچی فکر میکنه برای خودش وضع و مکانی پیدا نمیکنه. وضع یعنی قابل اشاره حسیه. خب شما چطور به قوه وهمتون باید اشاره حسیه کنی؟ مکان هم که پیدا نمیکنه. از بطلان تالی را هم قبول کرد، ملازمه را قبول کرد، بطلان تالی را هم قبول کرد. حالا باید بطلان مقدم را قبول کنه، باید بگه فل مقدم و کاذب. پس آدم مقدم هم که میگه هر موجودی دارای مکان است و دارای وضع است، اینم کاذب است. به اینجا که میرسه ثم امتناع او، ثم امتناعی حتی بر اون مساعدت، مثل مساعد کردن و عقل را در جای مقدمات که این نتیجه را داده، سپس امتناع کردن و از این که تصدیق کند به وجود این شی، به وجود موجودی که لیس له وضع ولا هو فی مکان. میگه نه، اون حرفی که ما گفتیم درسته، هر موجودی باید وضع و مکانی داشته باشه. پس فطرت وهم و شهادت این فطرت در محسوسات و در خواص آنچنانی که برای محسوسات است، من جهت ماهی محسوستون، نه من جهت ماهی موجودتون. خواصی که مال محسوس من هیست مکان داشتن برای موجودات هست، منطقه نه برای موجود من هیست و موجودون، من هیست و محسوسون، چون محسوس است مکان دارد. فی جهت بودن، قابل اشاره حسیه بودن، این برای موجود هست، منتها نه برای موجود من حیث و موجودون، بلکه برای موجود من حیث و محسوسون. و در خواص آنچنانه که برای محسوسات از حیث این که محسوس هستن، مصدقتون، فطرت وهم در اینها در این موارد مصدقتون، یعنی صادق است و قابل تصدیقه. در بعضی نسخ هم داریم صادقتون، فرق نمی‌کنه، مصدقتون و صادقتون یک. یتبع هل عقل، و عقل تبعیت میکند از این فطرت وهم و شهادتی که فطرت قوه واهمه میده، به این معنا که عقل حکم اونو امضا میکنه. میگه نه تنها عقل حکمش امضا میکنه، بلکه اصلا حکم مال عقله. وهم آلت برای عقل بود برای که به این حکم برسه، بله هو وهم، بلکه این وهم آلت عقل است در محسوسات، در احکام کلیه که برای محسوسات صادر میشه. وهم آلته. اگر میگه الجسمان یا کل جسمین لا یجتمعان فی مکان واحد، هیچ دو جسمی در مکان واحد با همدیگه جمع نمیشوند، حکم کلی هست، این حکم مال عقله. منتها این را با آلتی که وهم هست با استفاده از اون بهش اذعان میکنه. و اما فطرتها، و اما فطرت وهم، یعنی فطرت قوه وهم، فی الامور التي لیست به محسوستن، در امور آنچنانی که محسوس نیست، لتصرفها، به خاطر بازگشتش الى وجود محسوسین، به خاطر بازگشت این فطرت به وجود محسوس، یعنی چون شهادتش در واقع معمولا در موجودات محسوس هست، معمولا نه یعنی حتما در موجودات محسوس هست، فهیه، پس این فطرتش در امور غیر محسوسه فطرتون محسوستون، فطرتش و شهادتش همون شهادتی است که در امور محسوسه داره، و لذا شهادت شهادت کاذبه و صادق نیست. اما فطرتش، یعنی شهادتی که فطرت این قوه واهمه دارد در اموران چنانی که محسوس نیست، فهیه فطرتون محسوستون، یعنی این شهادتش مثل شهادتی است که در امور محسوسه میده. یعنی در امور غیر محسوس هم میگه که دو تا امر غیر محسوس، مثلا فرض بکنید که هر امر غیر محسوسی باید مکان داشته باشه، باید فی جهت این بوده باشه. چرا؟ لتصرفها، به خاطر این که این امور غیر محسوسه را برمیگرداند الی وجود محسوس، به وجود محسوس. چرا؟ چون غیر محسوس را نمیتونه ادراک بکنه. در واقع غیر محسوس را مثل محسوس ادراک میکنه، یعنی در واقع خدا را هم یه موجود محسوس ملاحظه میکنه، عقل را هم یه موجود محسوس ملاحظه میکنه. چون یه موجود محسوس ملاحظه میکنه، لذا شهادتی هم که در مورد اینها میده همون شهادتی است که در مورد محسوسات میده. همونطور که در مورد اونها میگه باید دارای مکان باشن و فی جهت خاصه باشن، در مورد اینها میگه باید در مکان باشن و فی جهت خاصه بوده باشن. فصل فی الزایات، برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.